در ابتدای اسلام چنین امری در حقیقت در زمان خود پیغمبر رایج نبود، اما بعد از پیغمبر به نظر می‌رسه جانشینان ایشون برای اینکه برای خیش مشروعیتی رو تعیین کنند، یعنی خود رو مشروع جلوه بدن و یواش یواش خود رو در جایگاه و همردیف پیغمبر قرار بدن، سعی کردند اون جایگاه پیغمبر رو بسیار بالا ببرند که کسی که به پیغمبر ناسزا و دشنام بگوید حکمش رو مرگ بدونند و خودشون چون جانشین پیغمبر بودند، خلیفت و رسول الله بودند، در حقیقت این مشروعیت به اونها هم سرایت پیدا کنه و یک گونه ای از حاله تقدس به اونها سرایت پیدا کنه، در حالی که در زمان پیغمبر و حتی در زمان خلفای اولیه به گونه ای به این شکل نبوده. در زمان امیرالمومنین حضرت به کسانی که به او فحاشی میکردند به یارانش میگفته من دوست ندارم شما به اونها فحاشی کنید، شما رسم کار اونها رو بگید، وصف کار اونها رو بگید. یعنی حتی اجازه نمیداد یارانش در مقابل فحاشی کسانی که بهشون فحاشی میکردند فحاشی کنند.
آقای فرشتیان، منشأ فقهی و قانونی این موضوع سب نبی یا حکم برای توهین به پیامبر مسلمانان چیه؟
ببینید، ما برای منابع فقهیمون در حقیقت اولین منبعمون قرآنه. در قرآن آیه قرآن تصریح میکنه کسانی که پیامبر رو اذیت کنند، حالا چه اذیت فحش یا اذیت جسمی یا اذیت روحی، ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره وعد لهم عذابا مهينا. در حقیقت برای اونها مجازات لعنت در نظر گرفته کسانی که پیامبر رو اذیت کنند و نهایتش اینه که در آخرت عذاب. پس این عین آیات قرآنه. هیچ چیز دیگری در قرآن در مورد کسانی که به پیامبر فحش و ناسزا بگویند وجود نداره. اما در روایات معتبر هم چیزی باز وجود نداره. البته عرض کردم بعدها روایاتی هست که اصلا اینها قابل استناد نیست و با متن قرآن نمیسازه. این روایات غیر قابل استناده، روایاتی که میگن صاحب النبی باید کشته بشه، چون با این آیات قرآن که اشاره کردم غیر قابل جمعه و مضافاً با روش خود پیامبر و روش خود علی اگر روایتی وجود داره که گفته میشه صاحب النبی باید اعدام بشه، دقیقاً مخالف عملکرد پیامبر و حضرت علی است و اونها همچین چیزی نگفتند. اما این از کجا اومده؟ حالا به اون روایت ضعیف در قانون مجازات اسلامی ماده 262 چنین تصریح شده که صاحب النبی باید کشته بشه، با استناد به اون چیزی که در کتب فقهی هست که اینا هیچ گونه سند مشروعیت دینی نداره.
خب ایران یه عضویست از اعضای سازمان ملل، جایی که اعلامیه جهانی حقوق بشر قانون اعدام و مجازات های فیزیکی انسانها رو منع کرده. این بیتوجهی به اعلامیه جهانی حقوق بشر در قوانین جاری و ساری جمهوری اسلامی، این بیتوجهی به میثاق‌های جهانی حقوق بشر تا کجا ممکنه؟
متاسفانه در ابتدای پیروزی انقلاب یا حتی در قبل از اون گمان میشد که تعالیم اسلامی میتواند با حقوق بشر نوعی همخوانی داشته باشه. در اوایل انقلاب هم چنین گمانهایی بود، مطالبی در این زمینه تحریر میشد، اما در عمل اون چیزی که پیش آمد، حالا طبیعتاً در این فرصت بحث تئوری امکانش نیست، من فقط در بحث عمل رو میگم، در عمل آن چه اتفاق افتاد در 40 سال حاکمیت جمهوری اسلامی، ما میبینیم که جمهوری اسلامی به هیچ کدام از این میثاق‌های بین المللی در زمینه حقوق بشر پایبند نیست. در قرن 21 بسیاری از مجازات هایی که در قانون این مجازات اسلامی اومده، اولا نوع مجازات غیر انسانی است. شلاق زدن، امروز حتی شلاق زدن به حیوانات عمل غیر اخلاقی محسوب میشه. اصلا من به حقوق بشر کاری ندارم، حقوق حیوان، یعنی شلاق زدن به حیوانات امروز عملی غیر انسانی تلقی میشه، مجازات داره در یک جاهای اذیت و آزار حیوان. حالا در قانون مجازات اسلامی شلاق هست یا سنگسار یا اعدام. در جامعه‌ای که الان در جهانی که رو به سمت لغو مجازات اعدام میره، اون هم مجازات های اعدام کذایی از قبیل سنگسار کردن و غیره، از جمله در مورد صاحب النبی که آقایان مگر چه کاره هستند که از جانب پیامبر کسی که به پیامبر فحش داده ناسزا گفته او رو اعدام کنند، در حالی که خود حضرت علی به کسی که به او فحش میداد میگفت، من به یارانش میگفت من راضی نیستم شما او رو مجازات کنید، یا فحش بهش بدید یا نهایتش یا ببخشیدش حتی. و این همه روایاتی که در این زمینه است. اینه که متاسفانه این امر نه تنها با حقوق بشر به نظر من با میثاق‌های جهانی حقوق بشر ناسازگار شیوه و عملکرد جمهوری اسلامی، بلکه با اون نگاهی که من به اسلام دارم و به قرآن دارم، حتی با محتویات که در قرآن ما با او سر و کار داریم که ما رو توصیه میکنه به احترام و کرامت انسانی، به آزادی عقیده و غیره، که اون مبانی و پایه‌های قرآنی حتی به نظر میرسه اونها هم رعایت نمیشه، چه برسه به میثاق‌های جهانی حقوق بشر.